ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای حقوق بشر ملل متحد دستور داد کمیته حقیقت یاب سرکوب اعتراضات مردمی را در ایران بررسی کند. 10 مرکز استان کشور شامگاه گذشته شاهد تجمع‌های اعتراضی بود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تقویت قوای جمهوری اسلامی در مرزهای غرب و شمال غرب کشور اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند و خواهان تحقیق بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. بر اساس این قطعنامه کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر ملل متحد رسید. ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. تجمع‌های اعتراضی علیه حکومت و اعلام همبستگی با مردم استان کردستان و مناطق کردنشین ایران شامگاه گذشته در تهران و مراکز دست کم 9 استان کشور برگزار شد. مناطق مختلفی از شهر تهران و همچنین شهرهای از جمله کرج، اصفهان، همدان، سنندج، ارومیه، رشت، قزوین، اهواز و مشهد همراه تعدادی از شهرهای دیگر ایران شاهد اعتراضات مردمی بودند. مردم در تجمعها با سر دادن شعارها علیه دیکتاتوری به حمله قوای سرکوبگر و کشتار مردم مهاباد، جوانرود، پیرانشهر و دیگر شهرهای استان کردستان اعتراض کردند. این تجمعها در میان جو شدید امنیتی و حضور وسیع ماموران جمهوری اسلامی و لباس شخصی با سرکوب توأم بود. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از تقویت قوای جمهوری اسلامی در مرزهای غرب و شمال غرب کشور اطلاع داده است. او این اقدام را به منظور جلوگیری از نفوذ تیم‌های به عبارت او تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق ذکر کرده است. هیمن سیدی، کارشناس مسائل کردها ساکن بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه یک مسئله کاملا داخلی، یک مسئله کاملا سیاسی رو بهش ابعاد بین المللی و همچنین ابعاد ژئوپلیتیک بده و از واژه‌های استفاده میکنه مثل جدایی طلب که کم کم دیگه حتی بر اقشار کم آگاه هم این کلمه روشن شده که ما در کردستان ایران احزاب جدایی طلب نداریم، در کردستان عراق حزبی نداریم که خواستار جدایی از ایران باشه، حداقل در بین احزاب شناخته شده کردستان ایران. اما واقعیتیه که جمهوری اسلامی از مردم کردستان بسیار نگران هست. دیروز اعتصاب سراسری برای شاید 15 بار در کردستان برپا شد و این چیزی که انعکاس هم میفته رسانه ها، افکار عمومی ایران، افکار عمومی جهان به این مسئله پرداختن. دیروز اکونومیز که از گزارش های بسیار مفصل خودش رو به مهاباد و جوانرود، تحولات جوانرود اونجایی که با دشتها و با تیربار به سمت مردم رفته بودن اختصاص داده. حالا مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا مقامات نظامی جمهوری اسلامی، تلاش میکنن به هر قیمتی اولا یک ریشه خارجی برای تحولات داخلی پیدا کنن، دوما افکار عمومی مخصوصا مردم داخل ایران رو متوجه مسائل حاشیه‌ای کنن که به نظر من در این زمینه هم موفق نخواهند بود.
در تظاهرات عمومی ایران در جای جای کشور آقای سیدی مردم شعارهایی دادن، برای نمونه از زاهدان تا مهاباد، یعنی شعارهای یک پارچگی بوده شعارهای مردم در ایران. با توجه به همه این اعتراضات و شعارهایی که مردم سر دادن، چگونه است که جمهوری اسلامی، همطور که شما اشاره کردین، در صدد اینه که به بهانه تهدید خارجی دست به اقدامات سرکوبگرانه بزنه؟
ببینید، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، در بیش از 100 شهر ایران، شاید در حدود 200 شهر ایران به صورت مستند موجود است که اعتراضات سراسری در جریان است، اما این اعتراضات در کردستان و تو اندازه در زاهدان بیشتر از سایر مناطق است. وصل کردن تحولات تهران و اصفهان و شیراز به خارج کار یکم سختیه، اما به خاطر مجاورت جغرافیایی وصل کردن تحولات کردستان ایران به خارج تو اندازه برای جمهوری اسلامی آسان‌تره. به هر حال واقعیت احزاب کردستان ایران رو داریم، این احزاب فعالیت رسانه‌ای بسیار زیادی دارن، تشکیلات منسجمی دارن، با مردم در ارتباطن و همزمان دفاتر مرکزیشون در کردستان عراق دایر است. مثلا در مورد مردم اصفهان یا شیراز یا مشهد یا تهران، جمهوری اسلامی به این آسانی نمیتونه اونا رو به اربیل یا به ریاض یا نمیدونم به آمریکا و اروپا وصل کنه. برای هم زدن همچه برچسبی برای مردم کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی آسان‌تره. به نظر من این تلاش هم الان دیگه نتیجه نداده. تا حالا نتونستن یک سند، یک مدرک قانع کننده‌ای به مردم ارائه بدن که نیروهای نظامی کرد در کردستان وجود حضور فعالانه دارن. مطلقا نتونستن هم سند ارائه بدن و احزاب کردستان ایران هم تا کنون این درایت و عقلانیت از خودشون نشون دادن، این بهانه رو به جمهوری اسلامی ندادن. به همین دلیل زمین این که جمهوری اسلامی تلاش خودشو میکنه، به نظر من تلاش ناموفقی کرد.
وضعیت اکنون آقای سیدی در استانهای مرزی غرب و شمال غرب، در استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، مناطق کردنشین غرب کشور چگونه است؟
نه تنها در نقاط مرزی، در جاهایی مثل مریوان، بانز، پیرانشهر، اشنویه که حتی شهرهایی که تقریبا فاصله چند ده کیلومتری هم با مرز دارن، مشخصا با بوکان امروز گزارشات بسیار سختی از شرایط مردم در بوکان منتقل شده، از مشکلات بسیار زیاد مجروحان، از مشکلات بسیار زیاد خانواده هایی که اعضای خانوادهشون ناپدید شده، نمیدونن کشته شدن، بازداشت شدن، از کمبود مواد حتی غذایی. فشار در شهر بوکان بسیار بسیار شدید است. در شهر مهاباد واقعا وارد خونه مردم میشن بدون اینکه اصلا بپرسن های افراد در تظاهرات حتی شرکت کردن یا نکردن، فقط جوانها دختر و پسرها رو با خودشون بازداشت میکنن، سعی کردن یک فضای رعب و وحشت ایجاد کنن. اما واقعیت اینه که این فضا به نظر من مؤثر نخواهد بود. بسیار بیشتر از این رو در زاهدان انجام دادن، ولی همین الان که ما با هم صحبت میکنیم مردم در زاهدان ریختن بیرون که شعار اتحاد مثلا بلوچستان و کردستان رو سر میدن. واقعا شرایط در کردستان بسیار بسیار دشوار هست، نه فقط در مناطق مرزی، حتی در شهرهایی هم که فاصله دارن با مرز، شهرهای بزرگتر هم حتی سمندج بحران داره. اما به نظر من این اقدامات جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت برای چند ساعت یا چند روز، اما در دراز مدت واقعا نمیتونه اراده مردم رو در مبارزهشون تاثیرگذار باشه.
همان سیدی، کارشناس مسائل کردها، ساکن بریتانیا، دیدگاه‌ها و مشاهدات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212 21 12 21 12 و 13 بازگو کنید و همچنین توسط نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین مصوبه اخیر شورای حکام آژانس را که خواهان عقب نشینی نظامیان روسیه از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین شده غیر قابل توجیه ذکر کرده و قطعنامه آن نهاد در مورد ایران را به باد انتقاد گرفته است. میخائیل اولیانوف در حالی اتهامات درباره همکاری‌های تسلیحاتی مسکو و جمهوری اسلامی را که از عوامل عدم ادامه مذاکرات برای احیای معامله هسته‌ای دانسته شده محکوم کرده که یک مقام ارشد اوکراینی از کشته شدن مستشاران نظامی جمهوری اسلامی در کریمه اطلاع داده است. آنا رایسکایا.
به دنبال وقوع چندین انفجار در محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا و قطع برق پشتیبانی در تمام نیروگاه های اتمی اوکراین در نتیجه آخرین حمله موشکی روسیه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت را به شدت نگران کننده خواند. رافائل گروسی طی پیام ویدئویی که در حساب تویتریش منتشر شد گفت آژانس تمام امکانات خود را در اختیار دولت اوکراین گذاشته تا به جلوگیری از وقوع فاجعه در هر یک از نیروگاه های اتمی این کشور که به گفته وی ممکن است بیش از پیش بر مصائب مردم اوکراین بیافزاید کمک کند.
We must do everything to prevent a nuclear accident which would only add to the terrible suffering we are already witnessing in Ukraine.
Rafael Grossi, مدیر کل آژانس پنجشنبه در استانبول با الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم درباره ایجاد هرچه سریع‌تر یک منطقه غیرنظامی امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا دیدار و بدون ذکر جزئیات اعلام کرد پیشرفت‌های حاصل شده. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین در مصاحبه با ریا نوستی اوکراین را عامل ناامنی دانست. کیف بر ضرورت خروج نظامیان روس از نیروگاه اتمی زاپوریژیا تاکید دارد و به تازگی شورای حکام آژانس در مصوبه خواستار پایان اشغال این منطقه توسط روسیه شد. اما نماینده روسیه در آژانس این مصوبه را نهایت غیرحرفه‌ای بودن توصیف کرد. میخائیل اولیانوف مصوبه شورای حکام درباره ایران را نیز بی‌موقع و غیرسازنده دانست و گفت مذاکرات برجام را میتوان ظرف 2 روز به پایان رساند، اما به گفته وی عدم وجود اراده سیاسی در غرب مانع این امر شده. او در پاسخ به سوال درباره تأثیر ارسال سلاح‌های تهاجمی ایران به روسیه بر روند احیای برجام گفت مذاکرات اتمی باید صرفاً بر برنامه اتمی ایران متمرکز شود. این اظهارات در حال بیان شد که به دنبال شدت گرفتن اعتراضات مردمی در ایران و حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، آمریکا اعلام کرد احیای برجام دیگر در دستور کار نیست. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید رویکرد روسیه در قبال برنامه اتمی ایران نگران کننده شده.
از اظهارات آمریکا و ایران برمی‌آید مذاکرات به بن‌بست خورده و برخلاف گذشته نقش روسیه بیشتر مخرب شده. از آغاز تهاجم نظامی در اوکراین، روسیه حتی از اقدامات تهران که پیشتر برخی از آنها دست کم انتقادهای از سوی مسکو در پی داشت، اکنون حمایت می‌کند. مهمترین دلیل وابستگی روزافزون روسیه به ایران است و این تنها برای دریافت تسلیحات نظامی نیست. پروپاگاندیست های کرملین علناً می گویند ایران تحت تحریم و منزوی یار روسیه است، نه ایرانی که رژیم آن تغییر کند و به سوی روابط مثبت با غرب روی آورد. دیگر نمی توان روی کمک روسیه برای احیای برجام حساب باز کرد و حتی نمی دانیم واکنش روسیه به تصمیم احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی چیست.
تحقیقات متعدد انجام شده که ثابت می کند ایران پهپادهای انتحاری در اختیار روسیه قرار داده و صدها فروند از این پهپادها به اهداف غیرنظامی در اوکراین پرتاب شد، موضوعی که مقامات روسیه و ایران همچنان تکذیب می‌کنند. ایران همچنین منکر گزارش‌ها درباره حضور مستشارانش در مناطق اشغال شده اوکراین است. اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، به نقل از الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، تعدادی از نیروهای ایرانی که احتمالاً به همتایان روس خود استفاده از پهپادهای ارسال شده را آموزش می‌دادند، در اوکراین کشته شدند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی نیز با تایید گزارش‌ها از حضور مستشاران ایرانی در میان نظامیان روس در مناطق اشغال شده به خبرنگاران گفت موفق شده‌ایم دو مرکز آموزشی را منهدم کنیم.
Добутках знищення таких баз, де вони концентрували підготовчі центри з використання таких дронів.
Олексій Данілов, добір Шора Емніяти Меллі Україн, در پیامی به رادیو فردا گفت که نمیتواند اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهد، اما تأکید کرد نظامیان اوکراینی به طبیعت توجه نمی کنند و هر شهروند خارجی که به ارتش روسیه بپیوندد و در منطقه اشغال شده به نظامیان روس کمک کند نابود خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
آخرین خبر این که در حالی که ده ها دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان طی شبانه‌روز گذشته به مسمومیت غذایی شدید مبتلا شدند، مقامات دانشگاه گفتند که هنوز دلیل مسمومیت دست جمعی دانشجویان مشخص نیست، اما اوضاع بهداشتی تحت کنترل است. شورای صنفی دانشجویان کشور روز گذشته با تایید گزارش‌ها اعلام کرد که این مسمومیت گروهی به دلیل کیفیت غیر استاندارد غذای توزیع شده در میان دانشجویان رخ داده است. بر اساس این گزارش، جمعیت دانشجویان مسموم شده در دانشگاه صنعتی اصفهان در شبان روز گذشته در حال افزایش بوده، به گونه‌ای که امکانات بهداری دانشگاه توان پشتیبانی ندارد، از خوابگاه دانشجویان تخت و چوب لباسی برای بستری دانشجویان مسموم شده به بهداری منتقل شده است. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.